أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله بإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الغش ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
آخرین مسئله‌ای که در ذیل این آیه کریم بود همون مسئله هفت بود. همونطوری که ملاحظه فرمودید اعمال کافر به چهار قسم تقسیم میشد. یک سلسله اعمال عبادی بود، نظیر پرستش بت‌ها. قسم دوم خدمات انسانی بود، نظیر احداث مؤسسات عام المنفعه و مانند آن. یک سلسله نیرنگ‌های سیاسی بود، نظیر خیانت و مکر سیاستمدار کفر و نفاق. یک قسم هم اعمال عادی اونها بود برای تأمین رفاه و معیشت دنیایی، نظیر کشاورزی، دامداری، کارهای عادی، که تا حدودی بحث در چهار مقام مبسوطاً بیان شد. و ظاهر قرآن کریم این است که اون قسم اول که اعمال عبادی است یقع او باطلن، اصلا سراب است. اون قسم دوم که خدمات است گرچه حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد و معیار در اجر مجموع حسن فعلی و فاعلی است. اون قسم سوم که مکرها و خیانتهای سیاسی باشد نه تنها سودی به حال اونها ندارد بلکه نسبت به اونها زیانبار است که لا یحیق المکر السیئ الا باهله. اون قسم چهارم که تأمین معیشت و رفاه زندگی باشد گرچه اونها می توانند با تجملات مادی خود را بیارایند ولی نمی آرامند، اون آرامش چیزی دیگری است. در تأیید این مطلب آخر دو تا آیه هم از آیات سوره مبارکه انعام و سوره نحل قرائت کنیم تا وارد و مسئله کلامی بشیم. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. یعنی اون که مرده بود ما به وسیله وحی و هدایت آسمانی او را زنده کردیم و برای اون نوری قرار دادیم که خط مشیش را با اون نور مشخص می کند، آیا همانند کسی که در تاریکی ها و تیرگی ها فرو رفته باشد؟ هرگز این چنین نیست. و اونها که کافرن رفتار اونها مورد زیور و پسند خود اونهاست. بر اساس تقابلی که در این آیه بین مؤمن و کافر قرار داد معلوم می شود که کافر نه نوری دارد و نه حیاتی، قهرن یک مرده است در تاریکی زندگی می کند و خیال می کند که زنده است و خیال می کند روشن یا روشن فکر است. پس هر کاری انجام بدهد گرچه خود را می آراید ولی هرگز جانش نمی آرامد. در سوره مبارکه نحل برای مؤمنی که دارای عمل صالح باشد حیات طیب قائل است. آیه 97 سوره نحل این است که من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی اگر کسی دارای این دو شرط بود، یکی حسن فعلی دیگری حسن فاعلی، یعنی هم عمل صالح داشت و هم مؤمن بود، ما او را از حیات طیبه برخوردار میکنیم. سید الاستاد رضوان الله علیه در سوره نحل این حیات طیبه را به حیات غیر مادی منطبق کردند. فرمودند که در دنیا ممکن نیست کسی حیات طوبا داشته باشد چون دارون بالبرائه محفوفه، لذا در قرآن نیامده فلنجعل حیاته طیبتن. منظور از این حیات طوبا حیات بعد الموت است. ولی در همین بحث آیه سوره بقره که محل بحث است به این آیه 97 سوره نحل استناد کردن که کافر دارای حیات طیبه نیست. جمع بین این دو بیان آن است که گرچه در جهان طبیعت حیات طوبی حاصل نیست، ولی اگر ما خواستیم طیب بودن را یک امر نسبی بدانیم، این طیب بودن برای مؤمنی که دارای عمل صالح است حاصل خواهد بود و برای کافر اصلا حاصل نیست. فلنحیینه حیاتا طیبتا و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. بنابراین کافر و مرتد حیات گوارا نخواهد داشت، گرچه خود را بیاراید، ولی آرامش که بهترین لذت معنوی است نصیب انسان کافر نخواهد شد. اما اون مسائل کلام این است که یک نزاع در این است که عملی که انسان انجام میدهد بعد مرتد میشود، آیا این ارتداد کل اعمال را رأساً باطل میکند؟ و اگر بعدن توبه کرد باید از نو شروع به عمل صالح کند؟ یا اگر کسی مرتد شد اون اعمال صالحه گذشته او از ریشه باطل نمی شود، معلق است. اگر توبه کرد به فیض اون اعمال صالحه می رسد، و اگر توبه نکرد اون اعمال صالحه از ریشه باطل خواهد شد. فیه وجهان و قولان. یک قول آن است که ارتداد اعمال گذشته را از ریشه باطل می کند و این شخص مثل کسی است که تازه مکلف شد، از نو باید شروع به اعمال صالحه کند. قول دوم آن است که اون اعمال صالحه رأساً ساقط نمی شوند، معلقن. اگر به توبه ترمیم شد اثرش محفوظ است، و اگر با توبه ترمیم نشد، این شخص به توبه موفق نشد، باطل خواهد شد. این یک مسئله که در او دو وجه است و دو قول. مسئله ثانیان است که آیا عملی که انسان انجام میدهد و اجر میبرد، این اجر در حین صدور عمل منجزن به انسان داده میشود یا در حین موت منجزن به او داده میشود یا در آخرت منجزن به او داده می شود یا نه، عملی که انسان انجام می دهد در حین صدور عمل جزا را به او می دهند معلقاً به این که بعداً به وسیله ارتداد او را از بین نبرد. فیه وجوه و اقوال اربعه. قول اول آن است که عملی که انسان انجام داد منجزن ثوابش را عند صدور العمل میبرد. قول دوم آن است که عملی که انجام داد حین صدور عمل ثواب نمیبرد، بلکه عند الموت ثواب را منجزن میبرد. قول سوم آن است که نه عند العمل و نه عند الموت، بلکه فعل آخره منجزن ثواب را دریافت میکند. قول چهارم که مختار مرحوم خواجه است در متن تجدید، مختار مرحوم علامه است در شرح تجدید و مختار عده دیگر است، این است که عملی که انسان انجام میدهد حین صدور عمل ثواب اون را میبرد، معلقا نمنجزن، مشروطا نمنجزن، مشروط به این که بعد با کفر و ارتداد و از بین نبرد. این خلاصه آرا و اقوال اربعه که تو کتاب‌های کلامی نظیر تجرید مرحوم خواجه، نظیر لوامع الهیه مرحوم فاضل مقداد و دیگران آمده. خب این دو تا مسئله که با وجوه و اقوال روبروست، یک مقدار به ظواهر آیات قرآن کریم هم طرفین استدلال کردند. این دو تا مسئله در کنارش یک مسئله سومی هم هست. اون مسئله سوم این است که آیا عمل لاحق عمل سابق را از بین میبرد کائن مکان، چه حسنه باشد سیعه گذشته را از بین میبرد، چه سیعه باشد حسنه گذشته را از بین میبرد کائن مکان، یا نه عمل صالح یا طالحی که بعد آمد کل عمل قبلی را از بین نیبرد، بلکه به اندازه خود در عمل گذشته اثر می کند. یعنی اگر عمل لاحق در 5 درجه از اثر بود، خواه در معصیت خواه در اطاعت، به اندازه 5 درجه در گذشته اثر دارد. اگر کسی حسنه 10 درجه انجام داد، بعد یک معصیت صغیره‌ای مرتکب شد که 5 درجه و عقاب داشت، این سیعه دوم به مقدار خود در حسنه گذشته اثر می کند، نه در اصل حسنه. و همچنین اگر سیعه ای را قبلا مرتکب شد که دارای 10 درجه عقاب بود، بعد یک حسنه ای را مرتکب شد که دارای 5 درجه از ثواب است، این حسنه به مقدار 5 درجه در سیعه گذشته اثر می کند، نه در کل حسنه. این 2 وجه و 2 قول. قول سوم آن است که نه سیعه حال در حسنه گذشته اثر می کند و نه حسنه حال در سیعه گذشته به نحو احباط، بلکه به نحو تکفیر حسنه در سیعه اثر می گذارد، ولی سیعه در حسنه قبلی اثر نمی گذارد، نه مطلقا نه به اندازه خود. این 3 وجه و 3 قول. پس قول اول این که حسنه یا سیعه هر کدام لاحق بود، سابق را رأسن از بین می برد. قول دوم که به اصطلاح اهل کلام به موازنه معروف است، آن است که حسنه یا سیعه لاحق به اندازه و وزن خود در سابق اثر می گذارد. قول سوم آن است که سیعه لاحق در حسنه سابق اصلا اثر نمی گذارد، نه به نحو اول نه به نحو ثانی، ولی حسنه لاحق در سیعه سابق احیانا به نحو تکفیر اثر می گذارد، که خدای سبحان وعده تکفیر داد، فبود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. خب این 3 مسئله شد. درباره مسئله اخیر که مسئله سوم بود، این همان است که در کتاب‌های کلامی بحثی به عنوان احباط به تکفیر مطرح است و نوع محققین رد کردن و نپذیرفتن و متن تجدید و شرح تجدید این رو رد کردن و محققین امامیه هم که در کتاب‌های کلامی که در کتاب‌های تفسیر رو رد کردن. فرمودن این چنین نیست که سیعه لاحق حسنه سابق را از بین ببرد مطلقا یا به اندازه خودش به نام قول موازنه، برای اینکه اگر سیعه سابق حسنه لاحق را از بین ببرد، مثل این است که این شخص هیچ کاری نکرده باشد و احیانا مستلزم ظلم است اگر سیعه کمتر از حسنه باشد و کل حسنه را بخواهد از بین ببرد، و اگر بخواهد به اندازه خود را از بین ببرد، این با آیات قرآن کریم که می فرماید خلط و عملا صالحا و آخر سیئا سازگار نیست، چون ظاهر این کریمان است که عده‌ای در قیامت با اعمال صالحه و طالحه محشور می شوند که اعمال صالح را با اعمال سیئه مخلوط کردن، چون که با آیه معروف فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره هم سازگار نیست. بنابراین این چنین نیست که لاحق در سابق اثر کند او را رأسن از بین ببرد یا به اندازه خود از بین ببرد. بسیار خوب، این هم به نحو تکفیر است، به نحو عفو است. اما سیعه حسن را از بین ببرد اصلا نخواهیم داشت، به نحو هبت. مسئله کفر و مسئله ارتداد جداست، مفروغان هست. یعنی اگر کسی کافر شد کل اعمالش باطل می شود، اگر کسی مرتد بود کل اعمالش باطل می شود. اما حسنات و سیئاتی که غیر از کفر و نفاق و ارتدادن، این چنین نیست که سابق در لاحق اثر بگذارد، مگر حسنه در سیئه اثر می گذارد، اونم به نحو تکفیر، که تکفیر غیر از حبت است. لذا در کتابای کلامی دو تا عنوان است، یکی عنوان احباط، یکی عنوان تکفیر. باب الاحباط و تکفیر. احباط بالقول المطلق نفی می شود، تکفیر حسنات نسبت به سیئات فی الجمله پذیرفته می شود، اما تکفیر سیئات نسبت به حسنات اصلا پذیرفته نمی شود. این مسائل سگانی که مطرح شد نسبت به حبت و تکفیر، خلاصه جواب همین بود که اشاره شد که آیاتش هم بعد میخوانیم. اما اون دو تا مسئله اول که آیا ارتداد کل عمل را از ریشه باطل میکند یا مشروط به عدم توبه است، این یک مسئله که ذات قولین بود، که مسئله اولا بود. مسئله دیگر این بود که آیا جزای عمل حین صدور عمل است منجزن، یا عند الموت است منجزن، یا فی الاخرت است منجزن، یا عند العمل است مشروطن به این که تا موت با ارتداد و نفاق و کفر او را از بین نبرد. که این چهار وجه به چهار قول بود که قول چهارم مختار محقق طوسی و دیگران است. دوم این بود که الان چیزی به شخص نمیدهن منجزن عند الموت مستحق است، ولی قول چهارم آن است که الان استحقاق ثواب را دارد مشروطن به این که تا موت با ارتداد و نفاق و کفر را از بین نبرد. بنابر قول دوم حین عمل اصلا استحقاق ندارد، بنابر قول چهارم حین عمل استحقاق دارد منتها مشروط. یک جا منجزن استحقاق ندارد، یک جا مشروطن استحقاق دارد. این قول دوم و چهارم خیلی فرق دارد. این بزرگان این سخنان را که در کتابهای کلامی نقل کردن احیانا به بعضی از ظواهر آیات قرآن کریم هم استدلال کردن. جزا در بحثهای سابق گذشت که چند نحو تصور دارد. یک نحو جزای انتقامی است که برای تشفی گرفته می شود، نظیر انتقامی که مظلوم از ظالم می گیرد. این برای تشفی قلب خودش است، حق شخصی است برای تشفی. انتقام الهی که فرمود انا من المجرمین منتقمون از قبیل انتقام مظلوم از ظالم نیست که برای تسکین دل و تشفی قلب باشد. این یک قسم جزا که نفی شد. قسم دوم انتقام آن است که دستگاه قضایی از مجرم میگیرد برای برقراری نظم. این قسم که قسم دوم هست، خود قاضی آسیبی از اون ستم ندید، ولی برای برقراری نظم جامعه از متهم و بدهکار انتقام میگیرد. منتها این نحوه انتقام رو اصول قرارداد است که بر چه جرمی چه کیفر و جریمه مترتب بشود، که انتقام الهی از این بابم نیست. انا من المجرمین منتقمون از این باب نیست. یه سلسله مقرراتی در ظواهر شریعت هست که از سارق و سارق فقط و ادیهما، اما بحث در انتقام اخروی است نه انتقام دنیایی. قسم سوم انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد، یعنی اگر کسی به دستور طبیب عمل نکرد، ناپرهیزی کرد و به حرف طبیب اعتنایی نکرد، طبیب از بیمار ناپرهیز انتقام میگیرد. انتقام گیری طبیب هم نه به نحو اول است نه به نحو دوم، بلکه به این نحو است که این قضای نامساعدی که بیمار مصرف شد
همین قضا در آینده نزدیک یا دور به صورت یک مرض ظهور می کند و بیمار را از پا در می آورد. احتمالاً انتقام خدای سبحان از مجرمین از این قسم سوم باشد. قسم چهارم که از این قسم سوم دقیق تر است و ظاهر آیات قرآنی قسم چهارم را تصویر و تثبیت می کند آن است، اون انتقامی که ولی مهربان از کودک بازیگوش می گیرد. اگر مادری به کودک خرد سالش گفت دست به آتش نزن که می سوزی، اگر کودک بازیگوش به طمع رنگ سرخ آتش نزدیک شد، دست زدن همان و سوختن همان. این نظیر انتقام طبیب نیست که بعد از یک سال طبیب انتقام بگیرد که این قضا بعد از یک سال شخص را مریض کند، بلکه این عمل عین انتقام گیری است. فمود دست به آتش نزن نه بعدن می سوزی، بلکه دست زدن همون سوختن است. ظواهر بعضی از قرآن کریم این قسم چهارم را تأیید می کند که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینا آتش می خورن منتها نمی فهمن. و قیامت ظرف ظهور این سوختن است. معلوم می شود که مدت ها داشتن می سوختن و چون تخدیر شده بودن معذب نمی شدن. الان که پرده کنار رفت به هوش آمدن عذاب ظهور کرده است. شاید اقسام دیگری هم برای انتقام تصور بشود. این که فرمود انا من المجرمین منتقمون روی این قسم چهارم است. اگر ما جزا را از قسم چهارم دانستیم، هر عملی که انسان انجام می دهد بالفعل نتیجهش رو مییابد، منتها گاهی تخدیر شده است احساس نمی کند، گاهی بهوش است احساس می کند. یک انسان مؤمن لذت رضای حق را در حین عمل صالح می بیند و در نشاط است. یک انسانی که هنوز قلبش سیاه نشد اگر گناه کرد اون تلخی و بدی گناه را احساس می کند و قلبش می تپد و بدنش می لرزد، به فکر جبران است. اثر عمل از همون حین عمل خواهد بود، بلکه متن عمل است نه از حین عمل. در بین اقوال اربعه قول پنجم می شود حق، نه قول چهارم. یعنی این شخص اگر کار خیر کرد بالفعل به کمال رسید، اگر کار بد کرد بالفعل سقوط کرد. اثر عمل منجز است حین العمل. اگر دست به حرام زد بالفعل سوخت، مثل دست به آتش زدن باعث سوزش و سوختن پوست دست است همون حال. ولی چون دنیا عالم حرکت است و انسان تا زنده است میتواند کار کند یا صالح یا طالح، یا میتواند این سوخت و سوز را پانسمان کند و درمان کند یا برو بیفزاید. این چنین نیست که عمل وقتی از انسان نشأت گرفت و صادر شد جزای او مشروط باشد، بلکه جزای عمل در حین عمل در جان اثر گذاشت. و این شخص چون در دنیا هست و دنیا داره تکلیف است، عالم حرکت و دگرگونی است، راه جبران هست. یا این عمل طالح را با عمل صالح ترمیم می کند یا بالعکس یا نمی کند. مثل این که اگر کسی دست به آتش زد یا بر لجاجتش پایداری دارد و در همون آتش میماند، یا دست از آتش میکشد و زخم را درمان میکند. این چنین نیست که جزای عمل مشروط به اندل موت باشد که مرحوم خواجه در مت تجدید گفت و علامه قبول کرد. جزای عمل در حین عمل است و قیامت وقتی پرده برداشته شد به انسان میگویند تو در این بودی منتها غافل بودی. کشفنا انکه قطاع اکه فبسر و کلیوم حدیدون، ما پرده از روی تو برداشتیم، دیدی که سالها در آتش بودی. بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه در اون احتجاجاتش این است که جهنم الان مخلوق است و کسی که بگوید جهنم الان خلق نشده از ما نیست. اونگاه به این کریم استدلال کرد که یتوفون بینها و بین حمیمن آن، یعنی جهنمی ها همکنون طائفن بین شعله و بین آب داغ سوزنده در حرکتن. یتوفونه یعنی الان، نه اینکه سه یتوفونه، الان این تو آتش است. وقتی بهوش آمد میبیند که همه اعضای او سوخته است و دارد میسوزد. لذت طبیعت تخدیر کرده، لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون، فبود قسم به جان تو پیغمبر، قسم به عمر تو، قسم به حیات تو، اینا مستانه زندگی میکنن، اینا مسکر خوردند و مستن، نمیدانن چه میکنن، اینا گرفتار سکرن و اگر این سوک برداشته بشود میبرد انسان تمام اعضاش از دست داد. پس حین عمل سوخ و قیامت پرده برداشته میشود و چون حین عمل میسوزد جزا حین عمل هست. منتها خدای سبحان عالم طبیعت را عالم توبه و ترمیم و تدارک قرار داد، مثل اینکه کسی دستش به آتش میفتد میسوزد بعد پانسمان میکند. انتقام تتمه همین است، میگویند به این که اکنون که سکرت برطرف شد ببین داره میسوزی. آخرت تتمه همین دنیاست، آخر همین دنیاست، لذا از آخرت به عنوان عقبت‌دار یاد شده است. یعنی انسان این دار دنیا را که میگذراند پایانش آخرت است، نه اینکه یک دار دنیایی داریم بعد این وسط انسان ها معدوم میشوند، بعد یه عالم سومی است به نام آخرت که از نو ساخته می شود، بلکه آخرت پایان دنیاست. یعنی این سالک و مسافر و همطور که حرکت می کند دنیا که تمام شد به آخرت می رسد. بین آخرت و بین دنیا عدم نیست. حالا اگر برزخ را جز آخرت حساب کردیم که اول دنیاست بعد آخرت و آخرت از برزخ شروع می شود، اگر برزخ را جزء دنیا حساب کردیم که فرمود کم لبستون فر ارض عدد سنین، دنیا و عالم عرض ادامه دارد تا پایان برزخ، از برزخ وارد قیامت میشویم. در وسط این قافله معدوم نخواهد شد که نابود بشوند بعدن احیا بشوند، بلکه تنتقلون من دار الی دار. منتها الان چون یه سلسله سرگرمی هاست انسان عذاب را احساس نمی کند. وقتی این سرگرمی ها برطرف شد میبیند که در عذاب دارد میسوزد. عذاب همیشه هست، معذب هم خدای سبحان است و جزا هم متن عمل هست. انما تجزون ما کنتم تعملون، عده‌ای در دنیا در عذابند، عده‌ای در آخرت هم در عذابند، چون که عده‌ای در دو عالم مرفهند. پس اگر چنون که توبه و امثال ذلک بیاید جلوی این سوزش و عذاب آمده را میگیرد، نه اینکه هیچ اثری بر عمل مترتب نشود. مشروط اندل موت است، مشروط است که تا حین موت این شخص این عمل را از بین نبرده باشد. اگر چون که کفر و نفاق و ارتداد است که عذاب روحی است دائمی است و از بین نمی رود. اگر اعمال محدودی بود بعضیا گرفتار عذاب دنیا می شوند، در همین دنیا تطهیر می شوند، در برزخ راحتند. اگر گناه عمیق تر بود هم در دنیا معذبند هم اندل موت و در برزخ و در قیامت راحتند. اگر عمق بیشتری داشت در همه این مراحل معذبم، در صحنه قیامت اندل حساب اندل صراط اندل حوض اندل موازنه و امثال زارک معذب میشن، پاک میشن، وارد بهشت میشن. اگر خیلی عمیق تر از اینها بود، همه این مراحل معذبن و وارد جهنم میشن و تا خدای سبحان بخواهد که کی اینها تطهیر بشن میمانن، بعد ها اولای اتقا الله من النار که بیرون میآین. و اگر از اینها هم عمیق تر بود، یعنی کفر و نفاق و ارتداد بود که خلود میآورد، برای همیشه میمانن. بنابراین اگر ما عذاب الهی را روی این مبنا حل کردیم، در بین اون آراء چهارگانه یک رأی پنجمی هم باید اظهار داشت. اگر هم قائل نشدیم، نظیر جزاهای اعتباری شدیم، باز هم مشروط نیست، منجز است، برای اینکه خدای سبحان با عبادش به روشی که موالی با عبید رفتار میکنن رفتار میکنن. اگر کسی کار بد کرد، بالفعل مذموم است، منجزه، نه مشروطن. اگر کسی کار بد کرد، نمیگوین فعلا کاری به او نداشته باشید، مذمت نکنید، ببینید تا اندل موت جبران میکند یا نه. اگر کسی کار خیر کرد، نمیگوین فعلا تشویقش نکنید، بگذارید ببینیم تا اندل موت با کفر و نفاق و ارتداد این را حبت میکند یا نه. اگر نکرد اون وقت تشویقش کنید که بشه قول چهارم. بلکه بنای عقلا هم این است، اگر کسی کار خیر کرد، بالفعل مدحش میکنن، منتها او میتواند چون در عالم حرکت و تکلیف و دگرگونی است کار بد بکند و مذموم بشود. یا اگر کسی کار بد کرد، بالفعل مذموم است، منتها چون عالم عالم تکلیف و توبه و اختیار است، میتواند توبه کند، کار خیر انجام بدهد، بالفعل ممدوح بشود. نه اینکه اگر کسی کار خیر کرد، جزای او مشروط است که تا اندل موت ببینیم چه میکند. بنابراین جزا نقد است، خواه در طرف حسنه خواه در طرف سیئه. چه اون مبنای دقیق را بپذیریم که تجسم اعمال است، چه همین مبنای متعارف را بپذیریم، بر هر دو مبنا قول مرحوم محقق طوسی و علامه قابل قبول نیست. میموند این مسئله که چرا قرآن کریم فرمود من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر کذا و کذا. سرش این است که خدای سبحان در این آیه اون جنبندی نهایی را بیان کرد، فرمود راه برای ترمیم باز است، انما الامور به خواتیمها. نه این که اگر کسی بالفعل نمازخون شایسته مات نباشد، شایسته اجر نباشد، تا ببینیم اندل موت چه خواهد بود. این که در آیه محل بحث فرمود و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره ولاک اصحاب النار هم فخالدون، به قرینه این حکمی که بار شده است معلوم می شود که محل بحث در آیه اون جنبندی نهایی است. کی مخلد در نار است؟ کی به عذاب اخروی معذب است؟ اون کسی که در پایان عمر کافرن بمیرد. و اما کی مذموم است؟ هر که کار بد کرد. کی ممدو است؟ هر که کار خوب کرد. این جنبندی نهایی غیر از آن است که ما در اون مسئله که آیا ارتداد کل اعمال را باطل می کند یا این که مشروط و معلق است بگوییم نه مشروط و معلق است، این چنین نیست، ارتداد کل اعمال را باطل می کند. و اگر کسی بعد از ارتداد عمل صالح انجام داد، از نو خود را ساخت که یومن ولدت و امه، که در تعبیر توبه آمده است اتائب و منظم که من لا ذنب لم. نه اینکه اگر توبه کرد اون اعمال صالح گذشته را هم تملک میکند، این چنین نیست. و این که در این آیه فرمود اگر کسی کافرن بمیرد مخلد است، این به لحاظ اون جنبندی نهایی است. فتحصل در اون مسئله که آیا ارتداد منجزن اعمال را باطل میکند و اگر کسی بعد از ارتداد توبه کرد از نو خود را ساخت، یا مشروطن اعمال را باطل میکند که دو وجه بود، حق آن است که ارتداد منجزاً تمام اعمال را باطل می کند و اگر بعد به توبه موفق شد خود را از نو ساخت. این یک مسئله که درش دو قول بود، حق قول ثانی است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که در اون مسئله که گفته شد آیا جزا اندل عمل است منجزاً یا اندل احترام و الموت است منجزاً یا اندل قیامت است منجزاً یا اندل عمل است مشروطن که مرحوم خواجه و علامه قبول کردن، حق همون قول اول است که اندل عمل منجزاً جزا داده می شود، منتها مثل انسانی دستش می سوزد بعد جبران می شود. اما در مسئله سوم که احباط باشد، احباط بالقول المطلق باطل است، یعنی هرگز سیئه بعدی حسنه قبلی را از بین نمی برد در غیر محور کفر و نفاق و ارتداد. یعنی اگر کسی نماز خوند بعد دروغ گفت، این دروغ نمازش باطل نمی کند. نه مطلقا که قول اول بود، نه به اندازه خود که قول موازن است و قول دوم بود، بلکه هر عمل خیری از انسان صادر بشود و هر عمل شر از او صادر بشود، اینا در موطن خودشون هستند تا سبک و سنگین بشود در قیامت. نه اعمال حسنه باعث ترمیم سیئات گذشته خواهد بود به نام تکفیر، گاهی تبدیل. این که قرآن فرمود اگر شما معاصی کبیره را ترک کنید ما از معاصی صغیرتون صرف نظر میکنیم، تکفیر میکند یعنی میپوشاند. اما این آیاتی که باید در این زمینه بنها استدلال بشود این است که یک آیه 31 سوره مبارکه نساء که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، فرمود شما اگر گناهان کبیره را انجام ندادید ما از گناهان صغیره شما میگذریم، این مبادا کسی را مغرور بکند. چون در این حال به ما هم فرمودن به این که گناهان صغیره نظیر نزدیک قرقگاه رفتن است، این لله همان فرمود بعضی از جهات که